خب با تشکر از دکتر نکونام عزیز که اون فاکهتون عبار رو هم به یاد بنده آوردن. ببینید آقای دکتر نکونام، من متوجهم که مقاله حضرت عالی در واقع یک سبقه نظری دارد، اما واقعیت اینه که خب ما در جامعه دینیمون معتقدیم که قرآن، عرض کنم که به قول امام علی ذلک القرآن فاستنطقوه، بایستی مورد استنتاق قرار بگیره و هم به قول سهروردی که می گفت که قرآن رو چنان بخوان که گویی در شأن تو نازل شده است، توی این بحث بالاخره یه نتیجه‌ای برسیم که این که شما می‌فرمایید که فصاحت و بلاغت قرآن اقتضا می کند که عرب معاصر زمان پیامبر اون رو کاملا بفهمد و نیازی هم به قرینه های دیگری از جای دیگه نباشه و خودش به اصطلاح کافی هست، خیلی خوب، این قبول داریم ما. منتها ببینید جناب دکتر، اولا سوال من اینه که شما اعجاز قرآن رو در کجا می دونید؟ یعنی اعجاز رو در شخصیت پیامبر می دونید؟ در کلام پیامبر میدونید؟ در اینکه تونسته به عالم در واقع وحی متصل بشه یا قرار بگیره، در حالت وحی قرار بگیره، این رو اعجاز میدونید؟ تاثیرگذاری روی مخاطبان رو اعجاز میدونید؟ اینکه قرآن بتواند بعد از خاتمیت هم همچنان در کاوش هایی که متعمقان و اهل علم در او می کنند چیزهایی برای عرضه داشته باشد و هدایتگر اونها باشد، این اجازش رو این می دونید؟ حالا اشاره کردید به تفسیر برعی. واقعیت اینه که من تفسیر برعی رو اجتناب ناپذیر می دونم. یعنی معتقدم که درسته که حالا ما روایات رو هم به دلیل اینکه فوق العاده مشکوکند از لحاظ اعتبار و هم به دلیل اینکه خود روایات صحتشون در تطبیق با قرآن بایستی معلوم بشه، و به عبارت دیگه قرآن، علامه طباطبایی میفرماد که قرآن که خودش نور هست، خودش دیگه خودش رو منور میکنه، منیره دیگه، نیازی نداره. در واقع روایات رو هم بایستی قرآن منور بکنه و عیارش معلوم بشه در واقع. ولی خب ببینید آیه دکتر، ما در طول تاریخ فرهنگ اسلامی سه نوع تفسیر داشتیم، یکی در واقع چهار نوع. یکی همون فهم و تفسیری که شما می‌فرمایید که گاهی سوالاتی برای اعراب مطرح می‌شده دیگه، از پیامبر یه سوالی می‌کردن، بیشتر توضیح می‌خواستن، خیلی ساده میفهمیدن، ولی خب ممکنه یه نفر فهمش کمتر بوده، یه سوالی میکرده. این یه رده. دسته دوم، وقتی که در طول تاریخ از ابتدا تا کنون ما نگاه میکنیم، میبینیم این همه کتاب تفسیر که نوشته شده، گاهی یک آیه تفسیرهای مختلفی پیدا کرده. و این نکته هم حائز توجه هست که کتب مقدس اصولا مثل قرآن، به خاطر اینکه موضوع ایمان قرار می گیرند، خود به خود تلاش برای پیدا کردن مراد مؤلف در او و از او خیلی زیاد میشه. به عبارت دیگه دو دسته در برابر قرآن قرار می گیرند، یکی مؤمنان و عاشقان، یکی هم عاقلان و ناقدان. ناقدان به معنای کسانی است که فهم نقادانه دارند. خود جناب عالی در مقالتونم اشاره کردید که راسخان در علم به معنای کسانی نیست که در علوم دیگه خیلی متبحر باشند، بلکه کسانی هستند که علم به کتاب دارند، و چند آیرم مثال آوردید که نشان می‌دهد این علم علوم فلسفی و علوم مدرن نیستند. بنابراین این مؤمنان و عاشقان یک دم بالاخره عاقل و ناقد بودن، و البته بگم اینها مکمل هم هستن، یعنی اون دسته مؤمن عاشق ممکنه یه چیزایی رو نبینه ولی اون عاقل و ناقد ببینه. اتفاقا گاهی بی طرفان، یعنی افرادی که به اصطلاح اصلا مسیحی مثلا هستن، گاهی نظرات جالبی میدن در عالم تفسیر. و همونطوری که شما فرمودید، اطلاع از انجیل و تورات برای فهم قرآن بسیار لازم هست، چون در واقع قرآن یک کتابی است که بعد از اونها اومده. همونطوری که مثلا فهم دیوان حافظ با دانستن مثلا کلیات نظامی و کلیات مثلا خواجوی کرمانی هم میسرتر هست، حالا در مثل مناقشه نیست. ولی خب یکی از چیزهایی که در جهان جدید پدید اومده متن شناسی تطبیقی هست، که در این متن شناسی تطبیقی یه راه جدیدی برای فهم متون کهن مثل قرآن پدید آمده است. همونطوری که اشاره فرمودید، خب به بعثت پیامبر که در فضای اندیشه های یهودی و مسیحی بود و اعراب هم با این اندیشه ها آشنا بودند و با واژگان هم آشنا بودند. الان هم شما میبینید اصولا در حوزه های علوم دینی ما خواندن کتب قبل از اسلام تقریبا منسوخه. شما مثلا یکی مثل هانری کوربن رو در نظر بگیرید که میاد زبان فارسی رو یاد بگیره و مصنفات سهروردی رو برای ما تازه تصحیح میکنه. ما الان کسانی نداریم که بر تورات انجیل مسلط باشن. و خب اینم انکارپذیر نیست که قرآن لایه های مختلفی داره و استنباط های مختلفی میپذیره. منتها این کشف معانی در گرو پرسش هایی هست که ما در مقابل قرآن قرار میدیم. به عبارت دیگه متن قرآن به یک معنا، به یک اعتبار ساکت است و الان به صورت بالقوه ظهور و به اصطلاح آشکاری معنای قابل توجهی نداره. اگر ما در مقابلش سوال مطرح بکنیم، معانی خودش رو آشکار میکنه، اما طرح سوال در گرو آشنایی با معارف بیرون از قرآن و پدیده های فکری مثل مثلا خدا و زبان. الان ما در مورد بلاغت که صحبت میکنیم، میداریم از مجاز و حقیقت و کنایه و استعاره صحبت میکنیم. خب خیلی مهمه که ما بدونیم آیا قرآن از اینا استفاده کرده یا نه، همونطوری که در استواء بر عرش شما فرمودید. ولی خب باید از تاریخ هم بدونیم، از فلسفه هم بدونیم، از علم هم بدونیم، تا بتونیم پرسش های بیشتری مطرح کنیم. ذهنی که ساده هست نه معنی رو میفهمه نه اهمیت اون متن رو. بنابراین پرسش داشتن در مراجعه با قرآن شرط مهمی است که ما بتونیم معانی رو بفهمیم و جواب خودمون رو بگیریم و بفهمیم که اصلا این جواب است. خب در دوره اول تمدن اسلامی که محضر پیامبر درک میشد و خاطره پیامبر هم بود و تواریخ و تفاسیر هم نشون میده که کاملا معنای لغات و حوادث معلوم بود، یه مسئله ای داشتیم به نام اختلاف قرائت ها که من حالا این وایس رو قطع میکنم یه وایس دیگه میگذارم. یه مسئله ای داشتیم به نام اختلاف قرائت ها که این حل نشد جناب دکتر نکونام، اختلاف نسخ، تا زمانی که ملک فؤاد اول در مصر در سال 1924 یه نسخه نهایی از قرآن تهیه کرد. خب قرآن خودتون مستحضر هستید، گاهی یک وقفه، یعنی بسته به این که زبان فارسی خودمون کاما کجا نهاده بشه، یا مثلا فرض کنید ملک یوم الدین، مالک یوم الدین، اینا چجور خونده بشه، یه به اصطلاح تفاوت هایی داشتن، چون اصلا قرآن هم بی نقطه نوشته می شد و شفاهی هم بود، یعنی در عصر عثمان عرض کردم که اینها به صورت مکتوب در اومد. و در زمان امویان قرآن نقطه داری و نقطه گذاری و اعراب پذیرفت. حالا این که سوالات مخاطبان زمان نزول و بعثت پیامبر و زندگی ایشان کم بوده، دلیل نمیشه که ما سوالات کمی داشته باشیم و پیشا روی قرآن قرار بدیم. مشکلات حکایات ناآشنایی که برای مثلا اصحاب و یاران پیامبر پدید می اومد الان برای ما مطرح نیست. شما میدونید ورود اسرائیلیات در قرآن، در تفسیر قرآن به همین دلیل شد که علمای یهود اومدن و یه به اصطلاح احادیثی رو درست کردن و یا حالا مسلمان ها بهشون میدان دادن یا خودشون به میدان اومدن. وقتی که فتوحات و اطلاعات و ارتباطات مسلمان ها بیشتر شد و یک جهش فرهنگی و تمدنی در اثر آشنایی با فرهنگ ایران، فرهنگ مصر صورت گرفت، در واقع تفویض نقش عالمان قرآن به افراد فرهنگور دیگر انجام پذیرفت. یعنی دیگه عالمان با قرآن روبرو شدن، عالمانی که همین مثل به صلاح ایران خودمون فارابی، سهروردی، ابن سینا، عین القضات اینها، و در همینطور کشورهای عربی. خب تغذیه‌ای که تفسیر دین، تفسیر اسلام، تفسیر قرآن از فرهنگ‌های دیگر کرد، باعث شد که علم تفسیر رشد پیدا بکنه. حتی آشنایی با مسیحیان، با هندویان، اینا در تفسیر قرآن مؤثر بود. وقتی آثار یونانی در قرن دوم و سوم ترجمه شد، این باز توی تفسیر قرآن اثر گذاشت. اصلا ذهن مسلمان‌های قرن دوم و سوم به بعد با ذهن عرب‌های ساده اطراف پیامبر فرق می‌کرد و پرسش‌های جدیدی یواش یواش مطرح شد که بی سابقه هم بودن. اینجا بود که تفسیر عقلانی، یعنی تفسیر فلسفی کلامی قرآن که نشأت گرفته از علوم جدید مسلمان‌ها بود، شکل گرفت. نمیشه که ما این همه کتاب تفسیر رو که نوشته شده اینها رو در واقع یه جورایی زائد تلقی کنیم. من نمیدونم آیا نظر حضرت عالی در این زمینه چی هست. عرض کنم که بعد از اون یک حراسی در میان مسلمانان پدید آمد که مبادا قرآن نسبت به علوم فلسفی و کلامی حالت فرعی پیدا بکنه. این باعث پیدایش تفسیر نقلی شد، یعنی همون که شما در مقاله خودتون با عنوان عرضی بودن تفسیر نقلی و روایی به او اشاره کردید. مفسران نقلی میگفتن هر چی معصومان گفتن کافیه و بیش از اون زائده و حتی بدم هست، و می گفتن این عبارت رو انما یعرف القرآن من خوتبه، یعنی معتقد بودن که خوتبه بهی، یعنی کسانی که اهل بیت بودن اونا هستن که قرآن رو می فهمن، و هر جا هم چیزی نگفتن در باره آیات قرآن ما بایستی دیگه سکوت کنیم. نمونهش تفسیر ملا محسن فیض کاشانی، تفسیر صافی که با استفاده از معصورات اومد، و من کتابش رو دارم، در پای هر آیه‌ای یه روایتی رو نوشته و اگرم روایت نبوده سکوت کرده گذشته. البته گاهی هم یه تعبیرهایی انجام داده. یا مثلا تفسیر سیوطی از درون منصور فی تفسیر بالمعصور. خب تفسیر نقلی به خاطر اینکه با اهل بیت سر کار داشت مقدس شد. در نتیجه اینجا بود که روایات جعلی هم پدید آمدند و هر فرقه‌ای به نفع خودشون و به ضرر دیگری یه روایاتی رو جعل می‌کردند. این روایت، این حدیث که من فسر القرآن برأیهی فلیتوبع مقعده بالنار، هر کس که تفسیر رو قرآن رو با رأی خودش تفسیر بکنه جایگاهش جهنم هست، اینجا پدید آمد. بنده حرفم اینه که اصلا تفسیر، حالا برأی و ما تبدیل کنیم به تفسیر با رأی، مگر تفسیر بی رأی ممکنه جناب دکتر نکونام؟ خب تفسیر باید یه رأی فرد توی ذهنش داشته باشه، اون عرب مخاطب هم چون آشنا بود در واقع اینا رو میفهمید. و بعد تفسیر عقلی دیگه با رسیدن به قرن 19 میلادی یه مقداری بر تفسیر نقلی غلبه کرد و ظهور اندیشه های مدرنی که با لشکرکشی ناپولئون به مصر شروع شد، تئوری تکامل، نظریه کوپرنیک، اینها عرض کنم که اثر میگذاره آقای دکتر نکونام در فهم قرآن. یعنی وقتی در قرآن گفته میشه که ما قرآن به اصطلاح انسان رو از گل آفریدیم و بعد روح خودمون رو در او در میدیم و یک حکایات مربوط به سجده نکردن شیطان و خوردن میوه ممنوع اینها، خب نظریه تکامل داروین گفت اینجوری نیست، انسان ها در اثر چنین چیزی پدید اومدن. بنابراین یک سوم آیات قرآن که مربوط به معاد بود و خود جناب عالی هم از آن فرمودید که متشابه هست، و یک سوم هم که تقریبا مربوط به مبدأ و خلقت بود، تقریبا این دو سوم در واقع با ظهور تئوری های جدید یه مقداری در تاریخ تفسیر یک تحولی ایجاد کرد. یعنی مردم فهمیدن که بایستی از همه چیز، از آسمان، زمین، اجتماع، حقوق زن، مسلمانان، کافران، اینا بایستی از قرآن یه فهم درستی به دست بیارن. البته مثلا علامه طباطبایی گفت که نه، بایستی قرآن رو با خودش تفسیر کنیم، یا محمد عبدو در مصر، یا تفسیر طنطاوی که اتفاقا او از علوم جدید استفاده کرد. منتها من شخصا جناب آقای دکتر نکونام، اولا خواهش میکنم فرصت خودتون یکم وسیع تر در نظر بگیرید که بالاخره به یه نتیجه برسیم. من شخصا با نظر افرادی مثل نصر حامد ابوزید و استاد ایشان امین الخولی که معتقد بودند قرآن یک اثر و متن ادبیه، مخصوصا میگم وقتی که تئوری های جدید علمی و فلسفی و کلامی و همه علوم تجربی انسانی و طبیعی با همه وسعتشون آشکار کردن که بالاخره اینها متعلق به یک عالم دیگری است، عرض کنم که قرآن رو به منزله یک اثر و متن ادبی یا اثر و متن هنری بایستی در نظر بگیریم. حالا همین رو من فعلا اکتفا میکنم، و به این خاطر هست که معتقدم که تفسیر حتما باید با رأی باشه، تفسیر بی رأی ممکن نیست. اگر کسی بی واسطه با متن و با ذهن خالی روبرو بشه مراجعه بکنه هیچی نصیبش نمیشه، بایستی با ذهن پر بره سراغ قرآن، همونطور که معتزله در قرن دوم و سوم این کارو کردن و گفتن قرآن تألیف خداونده، اما باید اول خدا رو بشناسیم، بعد اون وقت خدا آقای دکتر نکونام باید مشخص بشه، خدای متشخص انسانواره، خدای نامتشخصه، خدای ناانسانواره. مثلا اصل علیت آیا در قرآن مورد تایید قرار گرفته نگرفته؟ حالا در قرآن ما کلمه سبب رو داریم، جن مثلا چی هست؟ عرض کنم که اینها باعث می شود که ما دچار این بشویم که مثلا جبر و اختیار، مسئله تکلیف فوق طاعت، عرض شود که اینها همه نشون میده که مبانی بیرون از قرآن بایستی به میان آورده باشن و دقیقا تفسیر با رأی و به رأی صورت بگیره، ولی فقط تفسیر به رأی به یک معنا غلطه. و اون اینه که یک کسی تحت تأثیر خشم و شهوت، به قول مولوی گفت خشم و شهوت مرد را احول کند، تحت تأثیر اینها بیاد و قرآن رو به میل و شهوات خودش تفسیر بکنه. در مورد زبان قرآن بنده معتقدم که زبان قرآن یک زبان اسطوره‌ای است، قرآن یک اثر ادبی و هنری است و منشأ کلمات قرآن گزارش مشاهدات پیامبر در تجربه های وحیانی اوست. خیلی مقالات شما درسته و مفیده، ولی به نظر من بایستی به این مبحث هم که اصولاً انعقاد معنی و چگونگی به کلمه در آوردن معنی در ذهن پیامبر چگونه صورت میگیره، به اون هم بپردازیم، چون اون وقت وارد عالم اسطوره ها میشیم و بایستی بفهمیم که در واقع در اون زمان چه چیزی فرهنگ عربی اسطوره بوده براش و به همین خاطر هم با این کلام و با این سبک در واقع نازل شده، یا اینکه پیامبر او رو نازل کرده است. ببخشید طولانی شد.
با تشکر از جناب دکتر، راجع به نکات مختلفی که شما توضیح داشتید من مطالب را عرض میکنم. یکی راجع به این که اعجاز قرآن چگونه است و اینها، فکر میکنم نظر صاحبی که در این زمینه وجود داره متعلق به سید مرتضی است که ایشون اعتقاد داشتن که متن قرآن اعجاز نداره، و من تلقیم این است که نحوه دریافت قرآن است که اعجاز گونه است، که به صورت وحی دریافت شده و لا متنش به گونه است که قابل فهم و عرب اصل نزول بوده و جهتی که اعجاز داشته باشه و برتری داشته باشه به گونه ای که بشر نتونه مثلش رو بیاره، تمام موارد رو سید مرتضی رد کرده. و اما راجع به تفسیر بدعی، ببینید اینکه شما میفرمایید که هیچ کسی خالی از تفسیر بدعی نیست، به این معنا نمیتونه باشه که ما نمیتونیم مراد متکلم رو کشف کنیم. اگه اینطور باشه که هیچ که نتونه تشخیص بده که چه مقدماتی را چه اطلاعاتی رو اساس قرار بده برای اینکه مراد آیات رو درک بکنه، ما باید که هدایت کنندگی قرآن رو زیر سوال ببریم. تفسیر بدعی یعنی اینکه ما بیایم آرایی را که ربطی به قرآن نداره تحمیل بر قرآن کنیم. ما میتونیم بفهمیم که چه اطلاعاتی میتونه قرینه فهم قرآن باشه و چه اطلاعاتی نمیتونه قرینه فهم آیات قرآن باشه. قرینه فهم آیات قرآن همون اطلاعاتی است که در عصر نزول بوده، این اطلاعاتی که در بعدن به وجود اومده در فلسفه و عرفان و علوم تجربی، اینها نمیتونه قرینه فهم قرآن باشه. قرینه یعنی همراه، اینا همراه قرآن نبوده، اینا بعد قرآن به وجود اومده. راجع به اینکه قرآن متون مختلفی داره و تمایز داره نسبت به کلمات دیگه، این یک ادعاست، به هیچ وجه قابل اثبات نیست، به جهت اینکه قرآن به زبان عرفی هست و اگه که ما بتونیم بگیم که کلمات دیگه بتون و لایه و معنی داره، برای قرآن هم میتونیم ادعا بکنیم. ما دو تا معنا رو میتونیم به قرآن و هر کلام دیگه انتساب بدیم. یکی معنی عرفیه، یعنی همون که استعمال میکنن، وضع میکنن، استعمال میکنن، برای القای مقصود به کار میگیرن، و یکی معنی عقلیه، یعنی لوازم عقلیه آیات، اما معانی دیگر قابل انتساب به هیچ کلامی بر جمله قرآن نیست و از این جهت تمایزی میان قرآن غیر قرآن وجود نداره. ما از علوم بشری برای تفسیر قرآن نمیتونیم استفاده کنیم. تفسیر قرآن باید همون اطلاعاتی که در اصل نزول موجود بوده اونها رو مورد استفاده قرار بدیم. اینکه بیام از فلسفه و عرفان و علوم تجربی مدد بگیریم، میتونیم برای تحلیل این استفاده بکنیم نه تفسیر. یعنی اینکه بخوایم مثلا فرض بگیریم که اون گزارش هایی که قرآن داده، اون گزارش ها رو بررسی بکنیم که به لحاظ جامعه شناختی، روان شناختی و فیزیکی اون اطلاعات عرب اصل نزول چگونه بوده، اما اینکه مراد از الفاظ آیات چی بوده و متکلم چی اراده کرده، خب باید که موازی استعمال اهل زبان رو، یعنی عرب اصل نزول رو نگاه بکنیم. ما نمیتونیم الفاظ رو بر معانی که اونها به کار نبردن، آشنا نبودن، اونها رو بگیم که معناش این معانی است که علوم تجربی یا فلسفه بعدن حدوث شده، براشون ایجاد شده. آنچه که به عنوان تفسیر فلسفی یا عرفانی و علومی و علمی گفته میشه، اینا تفسیر نیستن، اینا تفسیر به رأی هستن. تفسیر به معنی کشف مراد باید که متکی بر قرائن خود آیات باشه. قرائن آیات یا سیاق آیات یا دیگر اطلاعاتی در زمان نزول وجود داشته، مثل زمان نزول، مکان نزول، مخاطبان اینها و عقاید و دانش ها و حوادثه. اما اینکه حالا بیان با اتکای به فلسفه و عرفان بخوان یه معنایی رو به آیت قرآن تحمیل کنن، این تحمیل بر قرآن، تطبیق بر قرآن، تفسیر به رأی هست. تفسیر به رأی یعنی ما اطلاعاتی که ربطی به قرآن نداره رو اساس قرار بدیم برای فهم قرآن. اطلاعاتی که ارتباط داره به فهم قرآن هم اطلاعاتی بوده که در میان اهل زبان، در میان مردم حجاز وجود داشته. ما اطلاعات دیگری اگه بخوام ضمیمه کنیم برای فهم قرآن، این میشه تفسیر برأی.
خب ببینید، الان در واقع من احساس میکنم که دیدگاه حضرت عالی نسبت به دیدگاه من کاملا نزدیک است. خب حالا ببینید، در قرآن فراوان درباره وحی سخن گفته شده و در مورد قرآن، یعنی من خیلی از آیات رو وقتی که نگاه میکنم در واقع برای دفاع پیامبر از خودش دفاع میکنه که این وحی من درسته، خدا به او دلداری میده، در واقع تأکید میشه بر حقانیت قرآن. توی مقالتون از سوره فرقان آیات 30 و 31 و اینها به اصطلاح اشاره کرده بودید. ببینید مضمونش اینه: پیامبر اسلام شکایت کرد خدایا قوم من پشت سر قرآن بدگویی می کنند، همینطور سر راه هر پیامبری که از بعضی هایشان یاد خواهیم کرد، از این قبیل دشمنان گناهکار قرار دادیم، نگران نباش، همین بس که خدا راهنما و یاور باشد. اینه عربیش: فقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران مهجورا و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا من المجرمین. بعد میگه بیدین ها اعتراض کردند چرا قرآن یک جا بر او فرستاده نشده، غافل از آن که قرآن را به تدریج و با ترتیب خاصی فرستادیم تا دلت را با آن قرص کنیم و تا اینکه هر وقت در برابر تو و حرفهایت بهانه جویی و اشکال تراشی کردند پاسخ به موقع و توضیح مناسب بدهیم. بعد میره سراغ معاد: و چنین کسانی را که به رو افتاده و کشان کشان به طرف جهنم میبرند از همه بدتر است جایشان و از همه گمراه ترند. یکی از اصلی ترین چیزهایی که بایستی در فهم همین متن قرآن مورد توجه قرار بگیره خود مکانیزم و فرایند وحی، تصویر شما از فرایند وحی، اینکه پیامبر در عالم هوشیاری بوده، در عالم ناهوشیاری بوده. عرض کنم که جبرئیل رو آیا شما همون عقل فعال فلاسفه میدونید، یا اینکه معتقدید یک پرنده 6 باله یا 600 باله بوده که مثلا بر پیامبر ظاهر می شده؟ این که به تعبیر نظریه دکتر سروش، محمد راوی رویاهای های رسولانه، در واقع قرآن حاصل گزارش رویاهای پیامبر، منتها رویاهای متعالی، این خیلی تأکید می کنم، نه این حالا این خواب هایی که ما می بینیم. و خب من الان یادداشت هایی دارم جلو روم که از عین القضات، سهروردی به اصطلاح استناد میتونم بکنم، حتی از اریک فروم که درباره 3 گونه کلام قراردادی، حالا اینجوری یکیش که در حالت ناهوشیاری قرار میگیره فرد، و به گواه مورخان هم به هر حال پیامبر در زمان وحی در یه حالت ناهوشیاری و غیر متعارفی قرار می گرفته است. بنده معتقدم کلماتی که پیامبر می فرمودند، مخصوصا اون متشابهات و آیات مربوط به خلقت و معاد، احکام فقهی که در واقع غیر تصویری و غیر خیالانگیز هستند، یعنی در واقع از لحاظ مرتبه ناهوشیاری در مرتبه خفیفی قرار می گیرن، ولی آیاتی که حاصل یک نوع مشاهده هست، مثل سفر معراج که خود پیامبر در واقع توضیح میده که حالا معراج هم خب دیگه جسمانی که نبوده، به قول عایشه میگه پیامبر اون شب در رخت خوابش بود، در واقع نرفت جایی. مثلا غرض این است، این حالا این مام که اینجوری حرف زدیم به خاطر بالاخره کمبود وقت هم هست یه مقداری. بنده معتقدم زبان قرآن در این حال که فصاحت و بلاغت داشته و توسط بشر زمان پیامبر فهمی شده، همونطور که شما می فرمایید علاوه بر آنتروپولوژی و مردم شناسی و شناخت فرهنگ اعراب نیاز به اسطوره کاوی فرهنگ زمان پیامبر هم داره، چون پیامبر به قول خود شما که در واقع من فکر میکنم با شما تقریبا اختلافی ندارم، حالا در مورد تفسیر برایم تقریبا من با شما موافقم اگه به اون معنا بگیریم، بله یعنی در واقع اینجا کلمه درباره رو باید بگیم، درباره. یه وقتی ما درباره یک چیزی صحبت میکنیم بعد خیال میکنیم داریم اونو تفسیر میکنیم، بله ممکنه یه نفر مثلا فرض کنید آیه فقلنا اذهبوا الى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرت دمرناهم تدميرا اینو ببینه و شروع کنه در مورد فرض کنید که کلمه آیات کلی توضیح بده که به لحاظ مثلا چی آیات و اینا میشه حرف های درباره اینا، والا فهمش در گروه اینه که ببینیم بالاخره کلمه آیه ریشش چی چیه، مثل مرحوم طالقانی که چیز میکرد ریشه شناسی میکرد و بالاخره تدمیر مثلا به چه معناست، اذهبا به چه معناست، از این کاوه شاکل به طالعانی هم مثال خوبی هم نبود. عرض کنم که غرض بنده این است که در این حال که آیات متشابه قرآن که عرض کردم دو سوم قرآن رو در بر میگیرد، مربوط به داستانهای پیامبران، آیات مربوط به خلقت و تکوین عالم طبیعت و خلقت و آیات مربوط به معاد و قیامت، اینها در گرو این است که ما تکلیفمون رو معلوم کنیم که آیا پیامبر به اصطلاح جبرئیل عین کلام رو می اومده بهشون می گفته و ایشون بازگو می کردن، یا پیامبر در حالت ناهوشیاری یه چیزهایی رو مشاهده می کرده است و توصیف می کرده است. منتها ما عصمت قائلیم برای پیامبر، یعنی معتقدیم که رویاهای او صادقه و معتبر هست، با رویاهای به اصطلاح پوک و پوچ امثال بنده متفاوته با رویاهای امثال محی‌الدین عربی و مولوی و عرض کنم که سهروردی و ابن سینا و اینا هم خیلی متکاملتر هست، چون عصمت داره، یعنی ما به اصطلاح اصل عصمت رو نفی نمی کنیم. من معتقدم برای تفسیر اون دو سوم ما بایستی بریم سراغ اسطوره ها و ببینیم چرا پیامبر، آیا واقعا پیامبر وقتی که میگه اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت، آیا ایشون داره خبر میدهد از این که در قیامت خورشید میگیرد و ستارگان تیره میشوند، یا اینکه این شمس و نجوم یک نمادهایی هستند که خود پیامبر هم به درستی ممکنه نداند و متوجه نشود که معنی اونها چیست، فقط میبینه. چون آخه ببینید این که میگم معنیشو نمیدونه چیه پیامبر صلوات الله علیه، خب در سفر معراج ما میبینیم وقتی که با جبرائیل حالا هم سفر میشه، بعضی از صحنه ها رو که میبینه قادر به تفسیر نیست، جبرائیل برای او توضیح میدهد. من معتقدم رمز جاودانگی و اعجاز و ماندگاری و خاتمیت قرآن در این هست که الان ما برویم و همون که دکتر سروش میگه تعبیر کنیم این رؤیاهای رسولانه معصومانه رو و بفهمیم این تصویر سازی هایی که پیامبر میکرده چگونه بوده و چگونه خبر میداده از سرگذشتی که بر یوسف گذشته، سرگذشتی که بر یونس گذشته، سرگذشتی که بر صالح گذشته. آیا واقعا شطور صالح از کوه آمده بیرون؟ آیا واقعا این به اصطلاح مسائل چگونه رخ میداده؟ بنابراین خب اینا نشانه اعتبار تاریخی فوق‌العاده هم ندارن، البته در انجیل و تورات هستند، یعنی سابقه دارند و این نشون میده که بازم عرض میکنم اینها جنبه اسطوره‌ای دارن. یعنی شما فرمودید که ما باید قراین مربوطه رو کشف کنیم، بنده معتقدم قراین مربوطه شناخت اسطوره‌های فرهنگ پیامبر هست، زمان پیامبر، چون در رؤیا هست که اون اسطوره ها بر یک نبی در تجربه وحیانی آشکار می شود. اگر این رو شما موافقید که بفرمایید، اگر موافقم نیستید که بفرمایید، در واقع اشکالی نداره برای، یعنی منظورم اینه که در این حال توضیح هم بدید که چرا موافق نیستید. سپاسگزارم.
جنبندی من این است که جناب دکتر معینی اموری رو که تفسیر نیست، تفسیر تلقی می کنند و اون چی که به فلسفه و یا علوم تجربی و علوم دیگه زمین سازی سری سوالات و اطلاعات اونها رو به عنوان تفسیر به شمار میارن، این هست که یه خورده میان بحث ما و مراد ایشون رو تضاهم ایجاد کرده، در حالی که ما مرادمون از تفسیر هر توضیح نیست که ربطی به آیات قرآن داشته باشه، بلکه فقط بیان مراد هست. بیان مراد یعنی اون چی که عرف از طریق زبان القا میکنند و اراده میکنند و مقاصد رو به هم دیگه میفهمونند و اونا مبتنی بر موازه و استعمال. موازه و استعمال هم از هر زمانی به زمان دیگه فرق میکنه. ما اگه متن رو بخوام بفهمیم که مراد چیه، باید ببینیم که زمان استعمالش کی بوده. طبیعتا وقتی که الفاظی 1400 سال پیش به کار میرفته، نمیتونه به همون معانی باشه که امروزه اون الفاظ به کار میره، الفاظ تطور معنا پیدا میکنه. ما باید سراغ اهل زبان بریم، سراغ عرب حجاز بریم، ببینیم الفاظ به چه معانی به کار میگرفتن تا ما بتونیم مراد آیات رو بفهمیم. اینکه ما بیم سراغ علم و سراغ فلسفه و عرفان اینها، این کمک نمیکنه به کشف مراد. این یک سوالاتی رو ایجاد میکنه که ربطی به تفسیر آیات نداره. ما هزار سوال میتونیم بکنیم راجع به قرآن، ولی آیا همین سوال‌ها ربطی به تفسیر قرآن داره؟ تفسیر به معنای مقصود اون چی که اینجا ما بحث میکنیم مراد هست، اون چی که گوینده از کلام خودش اراده میکنه در زبان عرفی، اون چی که اراده میشه کاملا مشخصه. ما این رو مورد نظر داریم، ما میگیم که مراد آیات برای عرب اصل نزول آشکار بوده، ولی بر اثر گذشت زمان این مراد برای نسل‌های بعدی ابهام پیدا کرده. و ما اگر بخوایم که تفسیر آیات رو به دست بیاریم، یعنی مراد آیات رو کشف کنیم، باید که همون اطلاعاتی که عرب اصل نزول داشته اونها رو بهش تکیه کنیم و نه اطلاعاتی که بعداً حادث شده. من فکر میکنم که بحث زبان قرآن یه مجال جداگانه‌ای میطلبه و در اینجا نمیشه بهش پرداخت. و اجمالاً عرض میکنم که به نظر من زبان قرآن یک زبان عرفیه، یعنی این همون زبان متعارف عرب اصل نزوله و در زبان عرفی در اون زمان طبیعتاً اسطوره هم هست و من معتقد نیستم که زبان قرآن رویایی هست. و من در نوشته مستقلی و مصطفایی رویایی بودن زبان قرآن رو رد کردم. زبان قرآن زبان عرفی است، عرفی هم به همین معنایی که عرض میکنم، عرف عرب حجاز عصر نزول، نه عرف حالا. باید که ببینیم که اون زبان چگونه بوده، الفاظ رو به چه معنا به کار میگرفتن و چه معهوداتی، چه ذهنیاتی و اهل زمان در اون زمان داشتند، و با توجه به اون معهودات ما باید که سراغ قرآن بریم و مقاصد قرآن رو به دست بیاریم. و اینکه حالا ما بیایم راجع به اینکه ماهیت وحی رو بحث بکنیم که وحی چگونه است و آیا خدای متشخص انسانوار را هست نیست و اگه خدا را غیر متشخص بدونیم سخن گفتن خدا به چه معناست، این بحث تأثیری نداره. به هر صورت ما با یه متن مواجه هستیم که به زبان عرف بیان شده و باید که همون حکمی رو بر زبان قرآن جاری کنیم که بر زبان عرب اصل نزول جاری میکردیم، همون مختصات رو داره. تفصیل این بحث رو باید که در مجال دیگه بهش بپرد. ممنون.